5 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. باراک اوباما در بیانیه‌ای گفت آمریکا در سوگ خلبان اردنی به مردمان کشور می‌پیوندد. شمار قربانیان سانحه سقوط هواپیمای تایوانی به 19 کشته رسید. حسن روحانی در سفر استانی خود گفت ایران به بمب اتم نیازی ندارد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا سه‌شنبه در بیانیه مرگ معاذ الکساسبه خلبان اردنی را تسلیت گفت. در بیانیه باراک اوباما آمده است امروز ما در سوگ یکی از فرزندان اردن صدفان یکم معاذ الکساسبه که به طور ظالمانه و وحشیانه‌ای توسط تروریست‌های داعش به قتل رسید به مردم این کشور می‌پیوندیم. در بیانیه رئیس جمهوری آمریکا که در صفحه فیسبوک وزارت خارجه آمریکا منتشر شده آمده است من از طرف مردم آمریکا عمیق‌ترین مراتب همدردی خود را به خانواده و عزیزان صدفان یکم الکساسبه، مردان و زنان شجاع نیروهای مسلح اردن، عبدالله دوم پادشاه اردن و مردم اردن ابراز می‌کنم. باراک اوباما در این پیام گروه داعش را آفتی خوانده است که برای شکست آن باید متحد ایستاد. بر اساس تازه‌ترین گزارش‌ها شمار کشته شدگان سقوط هواپیمای مسافربری تایوانی به 19 نفر رسید. یک هواپیمای دو موتوری شرکت هواپیمایی ترانس آسیا با 58 سرنشین امروز اندکی پس از پرواز از فرودگاه تایپه پس از برخورد با کناره‌های اتوبان به داخل رودخانه‌ای سقوط کرد. 15 تن از مسافران هواپیما جان سالم به در بردند و هنوز بیش از 20 تن از سرنشینان هواپیما ناپدید هستند. بر اساس یک گزارش خلبان هواپیما لحظاتی قبل از سقوط در پیامی اضطراری گفته بود که یک موتور هواپیما از کار افتاده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جریان سفر استانی خود به اصفهان اعلام کرد ایران به بمب اتم نیازی ندارد. وی که امروز در اصفهان سخن می گفت با اشاره به این که می گویند نمی خواهند ایران بمب اتم بسازد گفت شما که بمب اتم ساختید چه کار کردید و آیا توانستید برای خود امنیت درست کنید؟ ما نیاز به بمب اتم نداریم. پایان نقل قول. حسن روحانی در ادامه سخنانش گفت ما ملتی بزرگ و جوانانی عزیز داریم که با همه فشارها و تحریمها ماهواره جدید به فضا پرتاب کرد. ایران روز دوشنبه اعلام کرد که ماهواره‌ای به نام فجر را به فضا پرتاب کرده است. این اتفاق واکنش آمریکا را به دنبال داشت که برنامه موشک‌های بالستیکی ایران را نگران کننده و تهدیدی برای منطقه می‌داند. مسعود جزائری معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران در واکنش به ابراز نگرانی آمریکا از برنامه موشکی ایران گفت برنامه‌های موشکی و توان دفاعی ایران با هر رویکردی که داشته باشد در هیچ محفل خارجی قابل مذاکره نیست. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه به مناسبت پرتاب ماهواره فجر با ابراز نگرانی از برنامه موشک‌های بالستیکی ایران گفته بود موضوع تولید موشک بالستیک با توانایی حمله کلاهک هسته‌ای توسط ایران در گذشته جزء مذاکرات 5+1 با ایران بوده و در آینده نیز خواهد بود. به گزارش خبرگزاری فارس مسعود جزائری امروز گفت به آمریکا و دیگران اجازه دخالت در امور دفاعی کشور را نمی‌دهیم. و همچنین گفت اگر آمریکا پا را از حد بگذراند باید نگران موشک‌های ایران باشد. یک روز پس از اینکه گروه داعش با انتشار ویدیویی مدعی شد که خلبان اردنی به اسارت گرفته شده را زنده سوزانده است، موجی از واکنش نسبت به این اقدام در جهان شکل گرفته است. رویا کریمی مجد از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
قتل معاذ الکساسه به خلبان اردنی توسط گروه حکومت اسلامی داعش سابق و انتشار فیلم زنده سوزانده شدن او واکنش جهانی را علیه این اقدام برانگیخته است. تنها ساعتی پس از انتشار این ویدیو اردن دو زندانی عضو و القاعده را اعدام کرد. یکی از مقامات رسمی دولت اردن اعلام کرد که ساجد الریشاوی همراه با زیاد الکربولی سپید دم چهارشنبه به دار آویخته شدند. پیش از آن و تنها ساعتی پس از انتشار ویدیو ملک عبدالله پادشاه اردن با اعلام اینکه پاسخ اردنی ها به این اقدام حکومت اسلامی تکان دهنده و قوی خواهد بود گفت این اقدام توسط گروه جنایتکار و گمراهی انجام شده که هیچ ارتباطی با دین اسلام ندارند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا نیز در بیانیه‌ای در مورد مرگ سطوان یکم معاذ الکساسه به گفت امروز ما در سوریه یکی از فرزندان اردن که به طور ظالمانه و وحشیانه توسط تروریست های داعش به قتل رسیده به مردم این کشور میپیوندیم. در همین حال سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز با غیر انسانی و غیر اسلامی خواندن قتل فجیع خلبان اسیر اردنی این اقدام را شدیداً محکوم و با خانواده وی و مردم و دولت اردن ابراز همدردی کرد. خانم افخم همچنین بار دیگر بر ضرورت اجتناب از برخورد گزینشی با تروریسم و لزوم برخورد قاطع با همه اقدامات جنایتکارانه این گروه ها تاکید کرد. جان کربی سخنگوی پنتاگون نیز با محکوم کردن این اقدام گفت حرکت داعش در سوزاندن خلبان اردنی رفتار گروهی است که عملاً شکست خورده است. آرش آرامش حقوقدان ساکن آمریکا معتقد است که این اقدام داعش نشان می‌دهد امیدی برای یافتن راهکاری سیاسی برای این گروه وجود ندارد.
سال‌ها بعد از اشغال عراق توسط آمریکا و حتی بعد جنگ داخلی سوریه، گزینه‌ای که گم شده و گزینه‌ای که نمی‌شه اون رو پیدا کرد، این گزینه راه حل سیاسی. متأسفانه هر وقت که هر گروهی در این مناقشه دست بالا رو داشت، سعی بر حذف کامل گروهی کرده که دست پایین رو داشته و موقعی که ورق برگشته آن گروه هم سعی بر این کار داشت. متاسفانه فراز آینده سیاسی نظامی منطقه به خصوص در منطقه عراق و سوریه خوشایند به نظر نمیرسه.
دبیر کل سازمان ملل بان کی مون قتل معاذ الکساسه به را اقدامی هولناک توصیف کرد و بر تقویت تلاش‌ها در مبارزه با تروریسم و افراطی‌گری تاکید کرد. شورای امنیت نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد چنین اقدامات وحشیانه‌ای که داعش مرتکب می‌شود کشورها را مرعوب نمی‌کند، بلکه عزم آنها را در مبارزه علیه این گروه تکفیری و دیگر جنبش‌های افراطی تقویت خواهد کرد. نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب هم اقدام داعش در قتل معاذ الکساسه به را محکوم کرد و گفت جنایتی که این گروه تروریستی مرتکب شده ناقض همه قوانین بین المللی و اصول ادیان آسمانی است و ما را به دوره جهالت و تاریک قرون وسطا باز می‌گرداند. دبیر کل اتحادیه عرب بار دیگر از اعضای جامعه بین المللی خواسته برای مقابله با آنچه پدیده خطرناک تروریسم نامیده متحد شوند. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا نیز در بیانیه ادامه وحشیانه خلبان اردنی را به شدت محکوم کرد. بدر عبدالعاطی سخنگوی وزارت امور خارجه مصر نیز اقدام داعش را جنایت هولناک و اقدامی وحشیانه و بزدلانه توصیف کرد. در همین حال الازهر مصر نیز با صدور بیانیه اعلام کرد که بر اساس دستورات قرآن مجازات ستمگران فاسدی که با خدا و پیامبر او به جنگ برمیخیزند کشتن، به صلیب کشیدن و قطع دست و پاست. احمد طیب شیخ الازهر ضمن محکوم کردن سوزانده شدن معاذ الکساسه به خلبان اردنی توسط گروه داعش این اقدام را نشانه ترس این گروه دانسته است. آنگونه که تحلیلگران میگویند در هفته های اخیر موقعیت گروه حکومت اسلامی در منطقه تحت تسلط خود به شدت ضعیف شده است. حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ترکیه:
اینها در کوبانی شکست خوردند، 30 روستا رو هم اطراف کوبانی از دست دادن، ارتش آزاد و کردها الان میخوان به مرکز رقه یعنی مرکز خلافت اینها در سوریه حمله کنه، قیامی علیهشون در الانبار صورت گرفت، در شرق حلب هم در محاصره افتادن و این نشون میده که در سراشیبی افتادن و الان دست به چینکارهای خیلی عاجل و به این شکل وحشتناک انجام میدن.
فرانسوا اولند رئیس جمهوری فرانسه، شینزو آبه نخست وزیر ژاپن، عبدالله ابن زاید وزیر خارجه امارات و نیز وزرای امور خارجه قطر، مراکش، ترکیه و عربستان نیز قتل خلبان اردنی گروگان داعش را محکوم کردند.
رویا کریمی مجد از رادیو فردا گزارش میداد. مشروع گزارش ها و خبرها را همچنین می توانید در وبسایت رادیو فردا radiofarda.com پیگیری کنید.
مروری بر جشنواره‌های امسال تئاتر و فیلم فجر. طبیعتاً وقتی که قرار است که این جشنواره بین اتحادیه کشور باشه، ما می‌بینیم که بخش عمده از اجراها، از سالن‌ها، از آدم‌ها از جشنواره حذف می‌شن.
به شماره من بده، من بهت زنگ می‌زنم. چیکار داری؟ امتحان کنیم دیگه. شما ملی تماشه الو؟
نه. مجله هفتگی صحنه هر چهارشنبه 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران از رادیو فردا.
پس از اون که سپاه پاسداران اخیراً اعلام کرد که 36 تن را به دلیل مدیریت 350 صفحه شبکه‌های اجتماعی اینترنتی شناسایی کرده، روز دوشنبه سپاه گفت که 12 تن را در این رابطه دستگیر کرده است. سپاه در اطلاعیه‌ای گفت که دستگیری‌های فعالان فیسبوکی در قالب عملیاتی به اسم پروژه عنکبوت صورت گرفته است. کیان منوی از رادیو فردا در گفتگو با یک روزنامه‌نگار و فعال اجتماعی می‌پرسد هدف جمهوری اسلامی از افزایش سختگیری‌ها بر شبکه‌های اجتماعی اینترنتی چیست؟ مهدی مهدوی آزاد.
پروژه سرکوب فضای مجازی از سال آخر دولت آقای خاتمی توسط دستگاهی که بعداً اطلاعات موازی نامیده شد کلید خورد، که معروف ترین پرونده اون پرونده وبلاگ نویسان در مهرماه 83 بود. اما به تدریج مخصوصا بعد از تحولات و اعتراضات سال 88، بازداشت در واقع روزنامه نگارانی که در فضای مجازی فعال بودن رسید به بازداشت وب نگاران، بعد شهروند خبرنگاران و نهایتاً به شهروندان کاملا عادی مثل مرحوم ستار بهشتی که یک وبلاگ با 8 نفر خواننده داشت و زیر بازجویی کشته شد. اهداف اصولگرایان امنیتی از این برخوردهای بی سابقه و شداد و غلاظ در بعد کلانش، اول در یک کلام بستن تمام منافذ اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به توده مردم هست، و بعد هم به شدت پرهزینه کردن فعالیت‌های سایبری. برای همینه که می‌بینیم در قیاس با روزنامه‌نگارانی که بازداشت شدند، عمدتاً وب‌نگاران یا فعالان سایبری، مخصوصاً فعالان فیسبوکی، احکام حیرت‌آورتر و سنگین‌تری رو دریافت کردند که مشهورترینشون حکم 27 سال زندان برای 8 فعال فیسبوکی است. البته این پروژه برخورد در میان مدت و کوتاه مدت هم شکل دیگری داره، به این شکل که هرگاه ما در آستانه یک انتخابات بودیم، یا هرگاه دولتی بر سر کار بوده که خواسته اندکی آزادی بده، یا هرگاه کشور دچار یک بحران داخلی بوده که الان در حوزه اقتصاد دولت آقای احمدی‌نژاد این بحران رو می‌بینیم، و همچنین وضعیت اقتصادی و نارضایتی عمومی، این برخوردها شدت بیشتری گرفته برای زهر چشم گرفتن از حوزه فعالان مجازی که خیلی کمتر قابل کنترل و سانسور هستند.
آقای مهدوی آزاد، در اطلاعیه مرکز جرایم سایبری سپاه این اتهامات اینگونه مطرح شده: ترویج اباحه‌گری، سست کردن و نفی نهاد خانواده، تمسخر اعتقادات و ارزش‌های دینی، ترویج روابط خارج از قواعد اخلاقی و غیره. نظر شما راجع به اینگونه اتهامات چی است؟
ببینید، آیت الله خامنه ای از چند سال قبل دو واژه مندرآوردی رو وارد ادبیات سیاسی ایران کرد، یکی واژه جنگ نرم و دیگری واژه ناتوی فرهنگی. و اساس این تحلیل ساختار امنیتی ایدئولوژیک جمهوری اسلامی، مشخصا و مخصوصا سپاه پاسداران و بسیج، ادعا میکنه که جهان غرب با استفاده از اینترنت و ماهواره دنبال تغییر سبک زندگی مردمه تا از این راه جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه. برای همینه که میبینیم یک آب‌بازی خیلی ساده جوانان توی پارک آب آتش تهران که بر اساس فراخوان فیسبوکی انجام شد، یا یک صفحه اینترنتی که حتی مدهای اسلامی و تابع قوانین ایران رو به نمایش میگذاره، یا حتی صفحه‌ای که روی جوک و سرگرمی و تفریح متمرکزه، با مجموعه ای از اتهامات عجیب و غریب مواجه میشه و با دستاندرکارانش مثل مبارزان مسلح در واقع یا همون معاندین به قول جمهوری اسلامی برخورد میشه. اغلب برخوردهای امنیتی و آنچنانی یک سال گذشته با فعالان اینترنتی و عمدتا مخصوصا فعالان فیسبوکی، از بازداشت اون 2 نفر در شهریار گرفته تا 16 نفر در کرمان، 7 نفر معروف در مشهد و اخیراً همین 12 نفر، دقیقاً بر اساس همین تلقی بازداشت شدن. تلقی که معتقد همه مردم باید یک جور و اونجور که روحانیون قم میخوان لباس بپوشه به زندگی کنه، و هر کس که خلاف اون رفتار کرد در واقع نوعی براندازی رو دنبال میکنه. این اتهامات رنگین چیزی است برای توجیه آن نگرانی اصلی و امنیتی که آیت الله خامنه ای و اصولگرایان نظامی امنیتی تعریف میکنن.
مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و فعال اجتماعی، با کیان معنوی از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. و آخرین خبر این که حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور، کشته شدن چند ماهیگیر ایرانی در مرزهای ترکمنستان را تکذیب کرد. به گزارش ایسنا او امروز گفت در 15 آبان 4 ماهیگیر ایرانی که به علت طوفانی بودن دریا راه را گم کرده و وارد آبهای ترکمنستان شده بودند، توسط مرزبانان ترکمنستان دستگیر و محاکمه شدند و اکنون زندانی هستند. و افزود هیچ یک از این افراد هدف گلوله قرار نگرفته و کشته نشده است. فشرده خبرها 17:30 دقیقه ایران.